رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
شنوندگان عزیز، درود و سلام خدمت تک تکتان. به برنامه این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا خوش آمدید. صدای ما را از واشنگتن میشنوید. امروز شنبه 13 سرطان سال 1394 خورشیدی است که برابر می شود با 4 جولای سال 2015 میلادی. ساعت 6:30 دقیقه صبح به وقت کابل و 10 شب به وقت واشنگتن می باشد. توجه کنید به سرخط خبرها از همکارم خالد مفتون.
پیام وزیر خارجه ایران به واشنگتن، اظهارات ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در مورد پالیسی های داخلی و خارجی کشورش و سرگردان 11 نفر در نایجیریا.
پس از نشر مشروع خبرها این گزارش ها را از ما خواهید شنید. تخریب شاهراهی تورخم جلال آباد در اثر رفت و آمد وسایط اضافه بار، آمادگی یونان برای برگزاری همه‌پرسی در مورد پذیرفتن و یا عدم پذیرفتن شرایط کمک های مالی اروپا و افزایش حداقل دستمزد در ایالات متحده. آهنگ انتخابی پرودوسر برنامه و پیشگوی اوضاع جوی شمار از مناطق افغانستان نیز شامل این برنامه است. با ما باشید.
شنوندگان گرامی، توجه کنید به اخبار این ساعت از من خالد مفتون. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران طی پیام به واشنگتن روز جمعه خواهان پایان جبر و فشار در مورد برنامه هسته‌ای کشور شد و پیشنهاد توافق قابل قبول را برای تهران کرد تا به این ترتیب دروازه همکاری در جنگ بر ضد شورشان افراطی در شرق میانه که تهدید هم برای ایالات متحده و هم ایران تلقی می‌گردد باز گردد. در این حال جان کری وزیر خارجه ایالات متحده می‌گوید که گفتگوها میان ایران و 6 قدرت جهان با پیشرفت همراه بوده است. او گفت فکر می کنم که عادلانه خواهد بود تا گفت هر دو طرف بی‌نهایت با جدیت و با استنیت تلاش می کنند تا پیشرفت به وجود بیاید و ما در حال پیشرفت قرار داریم. ولی آقای کری گفت که کار زیاد و مسائل جدی باقی مانده تا توافق نهایی به دست بیاید. در این حال محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران نیز از تلاش های جدی برای رسیدن به توافق نهایی در مورد برنامه هسته‌ای کشورش سخن گفت.
We're all trying very hard in order to be able to move forward.
و میگوید من موافقم که همه طرف‌ها تلاش‌های جدی دارند تا قادر شویم به پیشرفت دست بیابیم و تا اندازه پیشرفت داشته ایم. هنوز هم بسیار مسائل باقی مانده تا در مورد بحث صورت بگیرد و حل گردد. ولی فکر میکنم که با اراده سیاسی قادر به آن خواهیم شد. این در حالی است که مذاکره کنندگان برنامه هسته‌ای ایران در ویانا مرکزی اتریش تلاش دارند تا بر اختلافاتشان فائق آیند و با تدریج به توافق نهایی دست یابند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه روز جمعه گفت که کشورش به دلیل زیر فشار قرار دارد چون در پیشبرد سیاست‌های داخلی و خارجی خود مستقلانه عمل می‌کند. شرح بیشتر از همکارم قدیر مشرف.
آقای پوتین در جلسه شورای امنیت کرملین گفته است دلیلی که روسیه زیر فشار قرار دارد واضح است و آن این که ما پالیسی‌های خارجی و داخلی خود را به صورت مستقل انجام می‌دهیم و حاکمیت خود را نمی‌فروشیم. هر کس چنین کاری را نمی‌پسندد، ولی راه دیگری نیز وجود ندارد. آقای پوتین در اشاره به تظاهرات اقتصادی که از سوی آمریکا و متحدین اروپایی آن به دلیل دخیل بودن روسیه در قضیه اوکراین وضع شده گفت طرحهایی که جامعه روسیه را از هم میپاشاند و یا منقسم میکند به ناکامی انجامیده است. رئیس جمهور روسیه همچنین گفت کشورهایی که تظاهرات را وضع کردند باید خود را در مورد آنچه در شرق اوکراین میگذرد مقصر بدانند. با آن هم آقای پوتین افزود که دروازه روسیه برای همکاری های برابر در مسائل بین المللی بدون آنکه به حاکمیت و امنیت ملیش صدمه وارد گردد باز خواهد بود.
شایدان میگویند که تندروان گروه بوکو حرام 11 نفر از اعضای آن گروه اسلامگرای افراطی را که متهم به ترک صف آن گروه بودند اعدام کردند. ساکنین منطقه میریناگا واقع در ایالت بورنو در نایجیریا میگویند که جنگجویان بوکو حرام قبل از طلوع آفتاب روز جمعه به شهرک آنان داخل شدند و خانه ها را برای یافتن کسانی که از صفوف تندروان خارج شدند تلاشی کردند. محمد کمبیا یکی از باشندگان این منطقه از طریق تلفن به خبرنگاران گفت که اجساد 11 نفر ذبح شده در محلی که نماز عید برپا می شود یافت شده است. او همچنین گفت که همه این افراد کسانی بودند که به تازگی در آن محل آمدند و باشندگان محل فکر میکردند که آنان اعضای بوکو حرام است. یک روزنامه نایجیریایی به نام امروز نیز گزارش داده که تندروان گردن 11 نفر را بریدند. ایالات متحده حمله روز پنجشنبه بالای کاروان قوای حافظ صلح ملل متحد در مالی را که در نتیجه آن 6 نفر کشته و 5 تن دیگر زخمی شد به شدت محکوم کرد. این حمله در 45 کیلومتری جنوب غرب شهر تمبیکوتو به وقوع پیوست. تندروان اسلامگرای مغرب که وابسته به گروه القاعده است مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته است. گروه وابسته به داعش یا گروه دولت اسلامی در مصر مسئولیت شلیک 3 راکت از منطقه سینا بالای جنوب اسرائیل را بر عهده گرفت. در مورد خساره و یا تلفات ناشی از این حمله گزارش در دست نیست. شاخه داعش در مصر از طریق صفحه توییتر خود گفته است که 3 راکت را بالای یهودیان در فلسطین اشغال شده شلیک کردند. مقامات اسرائیلی گفتند که آنان پارچه‌های راکت را پیدا کردند ولی در مورد جزئیات آن چیزی نگفتند. باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده میگوید که آمریکا گزارش وزارت کار آن کشور در مورد وضعیت کار خوب توصیف کرده است، اما گفت که نیاز به کار بیشتر است تا مزد و درآمد مردم عادی افزایش یابد. شرح بیشتر باز هم از همکارم قدیر مشرف.
رئیس جمهور ایالات متحده میگوید که آمریکا در اشتغال زایی در 64 ماه گذشته به صورت متواتر در حال رشد بوده، ولی بسیاری مردم احساس میکنند که پیشرفت در عرصه کاری برای آنان دشوار می باشد. گزارش روز پنجشنبه وزارت کار آمریکا نشان می دهد که ایالات متحده در ماه جون 223 هزار شغل داشت و اکنون میزان بیکاری در آمریکا به 5.3% کاهش یافته است. از سال 2008 به این سو این پایین‌ترین میزان بیکاری در ایالات متحده می باشد، ولی مقامات می گویند یکی از دلایلی که میزان بیکاری به این سطح کاهش یافته این است که بیش از 400 هزار نفر جستجو به کار را متوقف کردند. بنابراین آنان بیش از این به حیث بیکار شمردن نمی شوند.
و الیزابت ملکه انگلستان و دیوید کامرون صدراعظم بریتانیا روز جمعه در میان جمع از شهروندان آن کشور به خاطر ادای احترام به 30 بریتانیایی که در هفته گذشته در تونس کشته شدند یک لحظه سکوت اختیار کردند. در حمله تونس که مسئولیت آن را گروه دولت اسلامی بر عهده گرفت 38 نفر که اکثر آنان سیاحان بودند کشته شدند. پایان اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای آمریکا آشنای شما. خوب شنوندگان عزیز، در نخستین گزارش برنامه این ساعت، شاهرای تورخم جلال آباد که چند سال از امارا نمیگذرد به خاطر رفت آمد وسایط باربری اضافه بار در حال تخریب شدن می باشد. مقامات ریاست فواید عامه ننگرهار رانندگان وسایط باربری را در این مورد مقصر می دانند. اما شهروندان ننگرهار می گویند که مسئولین در امار مجدد شاهرای تورخم جلال آباد هیچ اقدامی را روی دست نگرفتند. جزئیات بیشترین گزارش را از ضیاءالرحمن حسرت می شنویم.
امار مجدد شاهرای جلال آباد تورخم که پس از سالها بی‌توجهی حکومت‌های پیشین در چند سال اخیر به پایه اکمال رسید، اکنون با خطر تخریب شدن مواجه است. مقامات فواید عامه ننگرهار می گویند که در یک شبانه روز کم از کم 8000 واسطه نقدیت در این شارع رفت آمد می کند که بیشتری آنها را وسایط باربری تشکیل می دهد.
اسم اجمل باشنده ولایت ننگرهار هستم. رای جلال آباد تورخم که است مسرکشان با واسطه نقلیه کلان که وزن دارن و وزن زیاده میبرن خراب شده. حکومت ما یک واسطه نداره که ده جور کنه یا این واسطه باردار کنترل کنه یا مقدر وزن بالای مسرک بیاره که مقصد برداش سرک باشه سرش. مسرک ظلم است مقصد موترا بار زیاده میاره.
آنچه به چشم میخوره تخریبات و ریخته سرک در برخی نقاط شهر است که یا شکست پیدا کرده و یا هم همواری خود را در برخی نقاط از دست داده است. بخش‌های این شهر که از ولسوالی های بهسود، روداد، بتیکوت و مومندره میگذرد از قبل تخریب شده. با توجه به ازدحام ترافیک و گرمی هوا امکان تخریب شدن بیشتر یان در سایر مناطق نیز برده میشود. انجینر رسول گل فقیرزای رئیس فایدامه زون شرق تجار و رانندگان وسایل را با بی‌توجهی در معیار وزن تعیین شده از جانب آن اداره متهم میکند.
تجارای ملی اصلا به خصوص کانتینرهایی که وزنش از نرم وزارت فایدامه اضافه تر میباشه اونا به دلیل اینکه این کانتینرها سیل شده لاک شده و ما نمیتوانیم که ایرا باز کنیم اونا حاضر به این گپ نیستن.
آقای فقیرزای موجودیت پستهای تلاشی، مراکز صحی و دیگر تاسیسات دولتی را در نزدیکی جاده عمومی نیز یکی از عوامل تخریب این جاده میخواند.
زیاد مشکل که پیدا میکنه در سر سرک های پاتک هایی که فرزن غیر فنی جور میشه، جایی که مکتب است یا جایی که کلینیک است، اما جا چون دریورای ما هم امو سرعت کنترل نمیکنه که در کدام جای با کدام سرعت عبور نماید، چون دو جا حادثه میان، باز مردم محلی با شکل محلی در سر سرک یک پلوان واری یک چیز جور میکنه که موترهای سنگین و وزنتر که میان همیشه دمو یک جای بریک میگیرن و باعث تخریب سرک میگردن.
اما تجار میگویند که فساد گسترده هنگام اعمال سرک و عدم هماهنگی در تعیین نرم وزن اموال با کشورهای خارجی باعث تخریب این جاده شده است. دکتر مخلص احمد یکی از تجار و فعالین حقوق تجاری در ننگرهار است.
این تماس باید حکومت با کشورهای همسایه مطابق نرم و استاندارد جهانی کی وزن کس معیار شود، ولی مشکلی است که خود سرکها که توسط قراردادی ها قبلا صورت گرفته این کس مطابق نرم و استاندارد بین المللی نبوده، کیفیتش خراب بوده، فساد گسترده صورت گرفته است و یک علت زی است که سرکها چون به مانند جوی را کشیده است که کیفیت خوب ندارد.
اما آنچه که نگرانی بیشتر به ویژه رانندگان وسایط را ایجاد کرده عدم توجه به ترمیم ساحات تخریب شده شارع تورخم جلال آباد می باشد. عزت الله راننده ای که همه روزه دو سه بار از این شارع رفت آمد می کند دولت را به بی‌توجهی در ترمیم مجدد شارع متهم می کند.
این امیرای تورخم که از ما که جمعیم در تابتی کود یا دمی غنی خیر یا دمی مارکوی را بسیار خراب شده، ما که تورخم می رسیم اونجا ما وارز می شد او که بازی سو می هم درا یک خوب یک جای نه یک جای وارز پی جور می درا پیچی می موتر جور نمی آتا شهر دولت در قصیش نیست، ما که ایجا ترازو را داتن اجازه داده اوی بیستن بار می کنه سرک کجو پیش کده سیچی تو صحیح نیست دیگه شهر ناپرسان نه دا دولت د قصیش است.
ولی اداره فایدامه میگوید به علت عدم بودجه لازم و وسایل تکنیکی پیشرفته که باید ترمیم جاده از آن استفاده صورت گیرد از ترمیم مجدد یا ناتوانند. اموال تجاری افغانستان و پاکستان بیشتر شارع تورخم جلال آباد انتقال داده می شود. چند پیش تلاش شده بود تا جاده دوم این شارع نیز اعمار و به بهره برداریش سپرده شود، اما بنابر دلایل نامعلوم آن پروژه ناتمام ماند. کارشناسان امور ساختمانی هشدار می دهند در صورتی که توجه لازم و به موقع در اعمار مجدد ساحات تخریب شده این شارع مبذول نشود، تخریبات آن جاده بیشتر شده و مشکلات جدی را به تجار، رانندگان وسایط و عابرین به بار خواهد آورد. ضیاءالرحمن حسرت، رادیو آشنای صدای آمریکا، جلال آباد.
صدای آمریکا، آشنای شما.
و گزارش داریم از وضعیت اقتصادی یونان. الکسیس سپار، صدر اعظم چپگرای یونان، از مردم کشورش خواسته تا با پیشنهاد اروپایی ها در مورد پذیرش بسته جدید کمک مالی پاسخ منفی دهند، تا دست آتن در چانه‌زنی های آینده با قرض دهندگان اروپایی باز و موضع دولت در این زمینه قوی گردد. اگر مردم به این خواهش سپار لبیک گویند، یونان شاید از حوزه یورو در اروپا خارج گردد و مردم از این بابت حراس دارند. تفصیل گزارش زلیتیکا هوک، خبرنگار صدای آمریکا، را در این مورد از همکارم ژیلا سمی میشنویم.
با پیشنهاد دولت چپگرای یونان، مردم این کشور بحران زده روز یکشنبه به پای صندوق‌های رای می‌روند تا در مورد قبول پیشنهاد دولت‌های اروپایی برای گرفتن یک بسته قرضه جدید نظر دهند. امری که جامعه یونان را به دو جناح تقریباً برابر منقسم کرده است. آقای سیپراس خطاب مردم یونان گفت: اگر نه شما در این همه پرسی اکثریت داشته باشد و اگر این اکثریت قوی باشد به شما اطمینان می دهم روز بعد به بروکسل بروم و توافق را امضا کنم.
Despite the fact that we are in unprecedented economic difficulty, we must keep the core of our sovereignty.
با وجود این واقعیت که ما در مشکلات اقتصادی بی سابقه قرار داریم، باید هسته اصلی حاکمیت ارزی خود را حفظ کنیم. ما روی چگونگی توزیع کمک‌های مالی تصمیم خواهیم گرفت. ما تصمیم خواهیم گرفت که چگونه این پول را تقسیم کنیم. ما در مورد قطع برنامه‌ها تصمیم خواهیم گرفت. ما تصمیم خواهیم گرفت که مؤثریت نیروهای مسلح خود را حفظ کنیم. صندوق بین‌المللی پول می‌گوید یونان به قرضه جدید 56 میلیارد دلاری نیاز دارد. به دنبال قرضداری سنگین به این صندوق و همچنان به برخی کشورهای اروپایی و محروم شدن از کمک‌های اروپا، یونان نتوانسته است قسط قرضه 2 میلیارد دلاری را که 30 جون موعد آن به سر رسید بپردازد. بنابر آخرین گزارش ها، آشفتگی مالی این کشور موجب شده است تا رای دهندگان در همه‌پرسی یک شنبه سردرگم و ناراضی از حکومت چپگرا باشند. مردم در مورد آینده اقتصادی کشورشان نگران و مضطرب هستند. نیکول پاپاتانوسوپولو که وکیل مدافع است میگوید او میگوید آنها از مردم میخواهند تا نظرشان را در مورد پیشنهاد ارائه دهند که دیگر اصلا وجود ندارد. این دیوانگی است. ما نمیدانیم چی کنیم. رأی منفی مردم یونان به پذیرش شرایط اروپا آن کشور را در آستانه خروج از اتحادیه اروپا قرار داده است. بانکداران بین‌المللی از جمله کریستین لاگاری رئیس صندوق وجهی جهانی یا IMF میگویند آنها برای این موضوع آماده می باشند.
Well, the IMF is solid and strong and so is its balance sheet.
لاگاری میگوید IMF قوی و مستحکم است و دارایی‌های آن هم به همین شکل می باشد. بعض از اقتصاددانان می گویند خروج یونان از حوزه یورو می تواند منجر به یک جرقه در انکشاف اقتصادی این کشور بالکان شود. البته در صورت که حکومت قادر به ایجاد شرایط مطلوب برای آن گردد.
رادیو آزادی در اینترنت تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com
پیام رادیو آزادی را شنیدید، اما اکنون شما شنونده برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا هستید.
رادیو آشنا، آشنای شما.
شنوندگان عزیز، مردم در سراسر امریکا در مورد افزایش حداقل دستمزد و اثر آن بر اقتصاد آن کشور و زندگی کارگران بحث می کنند. حداقل دستمزد برای یک ساعت کار که از سوی حکومت امریکا تعیین شده $7.25 است و در برخی از ایالت ها کمی بلندتر می باشد. از ماه جولای سال گذشته بدین سو شهر واشنگتن دی سی که مرکز ایالات متحده است، حداقل دستمزد را برای یک ساعت کار از $8.25 به $9.50 بلند برده است. این که افزایش دستمزد تا چی حد بر زندگی کارگران در این شهر تاثیرگذار بوده است، در این گزارش از همکارم فواد لامی میشنویم.
رین پاترسن 10 سال است که به حیثیت دستیار معلم با حداقل دستمزد کار می کند. سال گذشته همین وقت معاش او کمی بیشتر از $1 در ساعت بلند شد.
با یک بودجه معین شما همه چیز را فقط به اساس آن انجام می دهید. حتی اگر 5 سنت و یا 10 سنت بیشتر هم به دست آرید.
پترسن میگوید بودجهش او را اجازه مصرف بیشتر نمی دهد. در داشتن سرپناه از حکومت کمک به دست می آورد، کریدیت کارت ندارد و اکثر خریداری خود را در مغازه‌های ارزان قیمت انجام می دهد. بر علاوه ماهانه $10 را در تزیین دروازه خانهش برای رخصتی ها و مصرف می رساند.
برای اینکه بتوانی در این شهر زندگی کنی و برای داشتن زندگی نسبتا معیاری و خانه مناسب، حداقل شما با $15 درآمد در ساعت نیاز دارید.
جرمی لاری، عضو کمپاین مبارزه برای 15، روزهای چهارشنبه بیرون ازگاه قطار شهری می ایستد و برای چیزی که او به آن مزد کافی برای امرار معاش می گوید طرفدار جذب می کند.
ما واقعا تلاش می کنیم تا یک نیروی کارگری ایجاد کنیم. ما تلاش داریم تا کارگران شامل کمپاین ما شوند.
تلاش های او قسمت کوچکی از اعتراضات بزرگ است که در سراسر کشور برای بلند بردن حداقل دستمزد به $15 در ساعت انجام می شود. براین ویلیامز، تحلیلگر پالیسی های محافظه کار، می گوید این کار سبب آسیب بیشتر می شود. او فروشگاه هایی را مثال می دهد که از ماشین های فروش خودکار استفاده می کنند.
اگر شما بیش از ارزش کار کسب به او مزد می دهید، متشبث می آید و ربات و یا نرم افزار را به شما می فروشد که کار او را انجام دهد. آنجاست که کارفرمایان تصمیم اقتصادی می گیرند و آن شغل را حذف می کنند.
اما دیوید کوپر از انستیتوت پالیسی اقتصادی می گوید این قضیه در شهر واشنگتن دی سی صدق نمی کند.
وقتی شما حداقل دستمزد را بلند می برید، سطح استعفای کارگران را پایین می آورد. کارگران برای دراز مدت کار می کنند و این به معنای هزینه کم در استخدام و آموزش کارگران است. و همچنان این کار به بهره‌وری بیشتر می انجامد.
سه شهر دیگر قانون را تصویب کرده و وعده سپرده که حداقل دستمزد را به $15 در ساعت افزایش دهد. شهر واشنگتن دی سی این پرسش را سال آینده در مقابل رای دهندگان خواهد گذاشت. تا آن زمان رین پاترسن در نظر دارد که طبق معمول به کار خود ادامه دهد.
اکثر ما دستمزد بیشتر می خواهیم. دوست دارم بیشتر داشته باشم، اما با چیزی که دارم راضی هستم و می دانم در وقت ضرورت همه چیز که خواستم برایم رسیده است.
صدای امریکا، آشنای شما.
پیشگوی اوضاع جوی شماری از مناطق افغانستان به حساب سانتیگراد. کابل آسمان صاف، بلندترین درجه حرارت 38، پایین‌ترین 22. مزار شریف آسمان صاف، بلندترین درجه حرارت 44، پایین‌ترین 32. هرات آسمان قسمان ابرآلود، بلندترین درجه حرارت 40، پایین‌ترین 25. بامیان آسمان صاف، بلندترین درجه حرارت 28، پایین‌ترین 11. فیض آباد آسمان صاف، بلندترین درجه حرارت 37، پایین‌ترین 17. و در جلال آباد آسمان صاف خواهد بود، بلندترین درجه حرارت 46، پایین‌ترین 31.
شنوندگان گرامی، توجه کنید به فشرده اخبار. محمد جواد ظریف، وزیر خارجه ایران، طی پیام به واشنگتن روز جمعه خانه پایان جبر و فشار در مورد برنامه اصلی کشورش شد. آقای ظریف همچنین گفته است که این اقدام به ترتیب دروازه همکاری در جنگ بر ضد شورشیان افراط‌گرایی در شرق میانه که تهدید برای هر دو کشور است باز خواهد کرد. در همین حال جان کری، وزیر خارجه ایالات متحده، میگوید که گفتگوها میان ایران با 6 قدرت جهان با پیشرفت همراه بوده است. ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، روز جمعه گفت که کشورش به دلیل زیر فشار قرار دارد، چون در پیشبرد سیاست‌های داخلی و خارجی خود مستقلانه عمل می‌کند. شایدان میگویند که تندروان گروه بوکارام 11 نفر از اعضای آن گروه اسلامگرای افراطی را که متهم به ترک صف آن گروه بودند اعدام کردند. ایالات متحده روز پنجشنبه حمله روز پنجشنبه بالای کاروان قوای حافظ صلح ملل متحد در مالی که در نتیجه آن 6 تن کشته و 5 تن دیگر زخمی شد به شدت محکوم کرد.
ما در رویدادهایی که امروز به خبرنگاران در کابل اطلاع داده شده قرار است کماندان ماموریت قاطع ناتو در یک نشست خبری شرکت کند و امروز مرسوم استانگزی نامزد وزارت دفاع ملی برنامه‌اش را برای اخذ رأی اعتماد ولیسی جرگه بیان خواهد کرد. شنوندگان عزیز در اینجا میرسیم به پایان برنامه‌های صبحگاهی رادیو آشنا صدای آمریکا. تا چند لحظه دیگر برنامه‌های رادیو آزادی از پراگ آغاز به نشرات میکند. شما را دعوت به شنیدن آن میکنیم. در کنار رادیو هایتون باشید. هفته خوش داشته باشید.